بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. رسول خدا فرمودن سهمی که خداوند متعال برای تو قرار داده ای انسان، سهمی که از طریق کسب و کار مشروع قرار داده، به این سهم رضایت بده تا بی نیازترین مردم باشی. اگر تمام مردم عالم بنا باشه اهل حلال خوردن باشن و حق کسی رو نبرن، وارد غصب نشن، وارد رشوه نشن، وارد دزدی نشن، وارد غارت حق دیگران نشن، به اندازه گذران زندگی همه اونها در عالم مال حلال وجود داره. دلیل من در این مسئله یک آیه قرآن در سوره مبارکه بقره که شاید خیلی ها به نکته‌ای که در این آیه هست توجه نکنن یا توجه نکرده باشن. خیلی نکته مهمیه. خداوند متعال در خیلی از امور وقتی خطاب میکنه خطابش به این صورته: یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان. اما در مسئله مال حلال و مال حلال دل پذیر خطابش به کل مردم عالمه: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. نمیگه پاشین برین تو کرات دیگه، پاشین برین جایی غیر از زمین، در همین زمین اونقدر من رزق حلال پا پاک فراهم کردم که شما ای کل مردم می توانید از این حلال فراهم شده به دست قدرت خدا، به رحمت خدا، به احسان خدا، به فضل خدا بهره‌مند بشه، کم نمیاد. این نکته آیه که خطاب به کل انسان هاست، کاری فقط به مردم مؤمن نداره. یعنی شما هم که دین ندارین، شما هم که اسلام رو قبول ندارین، شما هم که خدا رو قبول ندارین، حرام نخورین، چون حلال به اندازه هست، چرا میرین دنبال حرام؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. در مسئله رزق و روزی سراغ فرهنگ شیطان نرین، چون شیطان، حالا هر کی که هست، یا جنیه یا انسیه یا طاغوته یا بنی امیه یا این حکومت‌های فاسد امروز جهانن، اینا هر حرامی رو آزاد کرد. مانعی برای به دست آوردن حرام قرار ندادن. رشوه میخورن، غصب میکنن، اختلاس میکنن، میدوزن، حق رو پامال میکنن. قرآن مجید میگه دنبال حرام رفتن و راضی نبودن به نصیبی که خدا داده، این پیروی از شیطان. و بعدم در پایان آیه جایگاه شیطان رو نسبت به انسان بیان میکنه، انه لکم عدو مبین، این یه دشمن آشکاریه، دشمن معلومیه، دشمن ناشناخته این نیست، مجهول نیست. این همین موجودیه که یکی از عنصراش پدر مادرتونو از بهشت بیرون کرد، و معلومه که دشمن. اگه دوست شما بود سراغ پدر مادرتون نمی رفت که بیرونشون کنه، اگه دوست شما بود ای انسان ها شما رو به این همه حرام آلوده نمی کرد، جوری هم آلودتون میکنه که آرامش داشته باشه. چون اگه آدم ناآروم باشه، مضطرب باشه، هیجانی باشه، حراس داشته باشه، پا میشه میره مال حرام و پس صاحبش میده که راحت باشه. اینایی که الان تو کشور ما مال مردم رو میخورن میلیون میلیون و از بیت المال میبرن میلیارد میلیارد، شیطان هایی که رفیقاشونن یا همکاراشونن یا اوستاشونن، قبلا برای اینا زمینه ی آرامش فراهم کردن که اگه اومدن میلیونی و میلیاردی خوردن عذاب وجدان نکشن. چجوری به اینا زمینه ی آرامش دادن؟ اینقدر اینا رو وسوسه کردن که بعد مرگ خبری نیست، قیامت دروغه، دادگاه ها دروغه، بهشت و جهنم دروغه، خیالت راحت باشه، بعد مردنم هیچ خبری نیست، همه دارن میخورن تو هم بخور، همه دارن میبرن تو هم ببر. الان مسابقه در مال حرام تو کشور ما برپاست. میگه تو نبری اون میبره، پس تو زودتر پیش دستی کن. کاملا هم میان با فضاسازی خدا رو از یاد آدم میبرن، آخرت رو از یاد آدم میبرن. اینه که حرام میخورن و هیچم نگران نیستن، هیچم ناراحت نیستن. نه اینکه نگران نیستن، خیلی هم آرامش دارن. یعنی صاحب پول وقتی بهش میگه این حرومه، صاحب زمین میگه این حرومه، نبر، نخور، اینقدر آرامش دارن که میگن میخوریم، یا آبم روش، هر کاری هم از دستت برمیاد برو بکن، خبر شکایت کنی اور شکایت کن. فکر میکنی شکایت بکنی وضع ما چی میشه؟ هیچ طوری نمیشه. نهایت 4 ماه 5 ماه 1 سال میریم زندان، اونجا صبح تا شب زندانی ها دور همی میگیم و میخندیم، شب هم میگیریم تا صبح میخوابیم، شام و نهار صبحونمون هم که مجانیه. بعدم دیدم زندان ها پره، ولمون میکنن، برو هر کار دلت میخواد بکن. این کمال بیدینیه، این کمال شیطان پرستیه. این همونیه که قرآن مجید میگه یعبدون من دون الله، به جای خدا اینا شیطان رو اطاعت میکنن، به جای خدا پول معبودشونه، به جای خدا خواسته های حرام معبودشونه. یه عمری هم همینجوری زندگی میکنن، هیچم ناراحت نیستن. اما یه انسان مؤمن، یه کسی که کتابهای آسمانی رو باور کرده، انبیا رو باور کرده، ائمه رو باور کرده، با دلیل قرآن رو باور کرده، بهشت و جهنم رو باور کرده، قیامت رو باور کرده، اصلا نمیره رشوه بگیره که بعد پس بده، نمیره دزدی بکنه که بعد ببر سر جاش بذاره، نمیره میلیونی مال مردم رو بخوره که بعد بهشون برگردونه، مثل من و شما. من همیشه به رفیقام میگم از وقتی که درآمدی خودم پیدا کردم، یعنی همه بچه ها همینن دیگه، یه مدتی بیش پدر مادرن، سر سفره پدر مادرن، یواش یواش بر خودشون زندگی تشکیل میدن، کاسبی درست میکنن و مستقل میشن دیگه، باری به دوش پدر نیستن. از همون زمانهای دور من اغلب به دوستانم گفتم، البته گفتار من برای این بوده که پندی باشه برای دوستانم، درسی باشه برای دوستانم، احتیاجی نداشتم که از خودم تعریف بکنم. اگه خدا از آدم تعریف بکنه اون تعریف درست، اما آدم خودش از خودش تعریف بکنه، امیرالمومنین میگه کار قبیحی کرده. اگه مردم از آدم تعریف بکنن، مردم باطن آدمو چه میدونم، پرونده آدمو چه میدونم، میان میشینن بغل دست آدم میگن کلت عین آسمون هفتومه و دماغت عین سروه و چشمت عین بادومه و نمیدونم پوستت بلورینه. خب آدم میدونه اینایی که دارن میگن دروغ دارن میگن. آدم به دروغ دل نباید خوش بکنه. اگه خدا آدمو بپسنده خوب. این مردم از آدم تعریف بکنن، مردم نمیدونن آدم چی کار است، همینجوری دارن تعریف میکنن، یه ظاهری رو از آدم دیدن، خودم میدونه که اینا تعریفی که میکنن آدم شایسته اون تعریف نیست. خود آدم بیاد حرف خودشو بزنه که امیرالمومنین میگه اعجاب المرء بنفسهی قبیحون، خیلی از خودت خوشت نیاد و خودتو به رخ مردم نکش. چون ما هیچی از خودمون نداریم، اگه چهار تا خوبی هم داریم قرآن میگه من الله نه مال خودت، تمام خوبی ها مال خداست. حالا پروردگار محبت کرده یه ذره این خوبی ها رو در تو تجلی داده، این دیگه نشون دادن به مردم نداره. به دوستانم میگفتم از خیلی سال پیش، میگفتم یکی از روش‌های من تا الان هم اینجور بوده اینه، شب که میخوام سرم و روی متکا بذارم بر خوابیدن، باید به احدی در این عالم بدهکار نباشم. همین جورم بوده، آدم میتونه بدهکار نباشه، میتونه. اونی که میره رئیس بانک و معاون بانک و میبینه میگه یه 200 میلیون برای من بنویس من بیام بگیرم، همون وقتی که تو بانکه که 60 سالشه، یک بار قبل از این 200 میلیون 300 میلیون 1 میلیارد وام، نه صبحونش لنگ بوده، نه نهارش، نه شامش، شبم دوشک و لحاف و متکا داشته بخوابه، به سقف خونش برقم بوده، داشته پول برق رو میداده، پول گاز رو میداده، پول آب رو میداده، دخترم شوهر داده، پسرم زن داده، حالا میره تو بانک 200 میلیون 500 میلیون 1 میلیارد میخواد. اینو پیغمبر میگه آدم طمعکار، و اینو پیغمبر میگه آدمی که آخرت یادش رفت. یه کسی جنس نسیه فروخته بود تو بازار مدینه به نام سعد، تو کتاب وسائل پیغمبر اکرم فرمود چند وقته نسیه دادی؟ تو آقا یک ماهه. روشو کرد به مردم فرمود این سعد آخرت یادش رفت، یادش رفت. بسیاری از مشکلات مردم ایران هم از کارخونه دارا گرفته تا کشاورزا تا تاجرا تا کاسبا همین نسیه دادن هست. همه شونم میگن نمیشه. چرا نمیشه آقا؟ کلتون دست یکی کنین تو ایران، همه هم دیگر رو خبر کنین نسیه نفروشین که دیگه چک بر نگرده، سفته بر نگرده، زندان باز نباشه، محاکمه نباشه، دوری از زن و بچه نباشه. خب به مقداری که نسیه ندی زندگی میچرخه. قدیم اگه بود آدم میگه بله آدم باید محبت داشته باشه به مردم نسیه بده. خب قدیم هزار نفر از آدم نسیه میبردن، هزار و یکیشون پول نسیه رو بر میگردوندن. الان دو نفر از آدم نسیه میبرن، بیستشون اصل و فرع مالو میخورن. منو قدیم نی که آدم اینجوری رحم بکنه به مردم، مردم بیرحمن، نیاز به رحم نداره. خیلی روش زندگی مردم اشتباهه، خیلی روش زندگی مردم غلطه، غلط اشتباه. آقا مردم گذشته مردم عجیبی بودن، عجیب. دیرو من برای یکی از دوستانم تعریف میکردم، میگفتم تو این ناصر خسروی تهران که تمامشون از 30-40 سال پیش تاجر الکتریک بودن، یه چند تا دلال تو این ناصر خسرو بود، من 2-3 تاشونو میشناختم. 2 تا دلال بودن، من هر دوشونو میشناختم. اینا پای منبر میومدن، تو جلسات دینی میومدن، اهل نماز جماعت بودن و تاجرای الکتریک هم به اینا اطمینان داشتن، چون تو کار دلالیشون آدمای پاکی بودن، آدمای صافی بودن. جنسی که یه تاجر می‌خریدن برای یه تاجر دیگه، جنس سالم می‌خریدن. اصلا دنبال جنس، اون وقت که حالا جنس قلابی نبود، الان چینی‌ها و بعضی کشورها وارد بازار کار جهان شدن، در تقلب بیداد می‌کنن و تو جنس بنجل مردم هم میفروش. انواع وسائل رو چینی ها درست کردن، حتی بربرنگ های ماشین، از کوچیک تا بربرنگ تریلی. تو همین تهران میرن چین، کانتینل کانتینل بربرنگ میارن چینیه، یعنی ماشین یه بار از تهرون بره اصفهان و برگرده، ساجمه ها شل میشه، از هم در میره میشگنه، که گاهی هم ماشین چپ میکنه، زن و بچه مردم کشته میشن. تو همین تهرون مارک چینیشو ور میدارن میزنن مدین جرمنی، بربرنگ آلمانیه. مردم هم که تشخیص نمیدن، یه مال حرام خوری، یکی از بدترین مال حرام خوری ها. این رو پیغمبر اکرم میگه قشه در معامله کلاورداری، کلاورداری. خب این پول برای چی میگیری؟ بیشترش هم که بعد مرگت میمونه. این پول نجس رو به این زن و بچه بیچاره میدی، خب فردای قیامت جواب اینا رو هم باید بدی. میخوای دیوونه شدن خیلی ها، عاقل زندگی نمی کنن، درست زندگی نمی کنن، صحیح زندگی نمی کنن. وقت این دوتا دلال خدا رحمتشون کن، رسم تهرون این بود، دلالا که جنس از یه تاجر به یه تاجر دیگه میفروختن، بعد از ظهر پنجشنبه میرفتن دلالی میگرفتن. مثلا اینا 30 تا مغازه رو باید میرفتن، 15 تاشون این میرفت 15 تاشون اون، پول دلالی رو میگرفتن، بعد میومدن نماز جماعتشون رو میخوندن، پولا رو هم میریختن نصف میکردن، چون هر دو با هم می رفتن در مغازه ها، یکیشون از دنیا رفت، یکی دیگرشون تا 10 سال زنده بود، اونم چند وقت پیش از دنیا رفت. 10 سال بعد از ظهرای پنجشنبه پول دلالی ها رو که جمع میکرد نصف میکرد، اول نصفش رو میبرد در خونه رفیقش که مرده بود میداد به زن و بچه اون، یعنی اسیر پول نبودن. اونی که اسیر پول رشوه میخوره، دزدی هم میکنه، مال مردم هم میبره، نصفی هم میبره، میخوره نمیده. اونی که اسیر پوله و چند هزار میلیارد میدوزه، ولی اونی که اسیر حقه، اونی که پایبند به توحیده، اونی که پایبند به قیامته، اونی که باور کرده و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر عمل بد تو به وزن دانه ارزن باشه، همین قیامت آتش میشه میگیرتت ولت نمیکنه. چون امیرالمومنین میگه اسیر عذاب آزادی نداره. خب اونی که پابنده به این آیه است، چطور به نصیبی که خدا از راه دلالی، بقالی، سوپری به خدا چرا رضایت نده؟ که باور کرده پول حرام آتشه، باور کرد. خب این پاش جلو نمیره برای حرام. ورزه کلام رسول خداست، به ما قسم الله لک، به اون چه که خدا نصیب تو کرده رضایت بده. تکن اغنا الناس، نکته آیه سوره بقره اینه که حلال بیش از بخورش در کره زمینه، نیازی به حرام ندارن مردم، که خدا میگه یا ایها الناس کلوا مما فی ارز حلالا طیبا. خوب هستش که داره میگه از حلال طیب بخور. اگه نبود، یعنی فرض بکنید برای این 6 میلیارد جمعیت حلال نصف بود، به اندازه 3 میلیارد بود، 3 میلیارد هم گرسنه میموندن داشتن میمردن با زن و بچه شون. این 3 میلیارد دیگه در حال گرسنگی و نزدیک شدن خطر مرگ، اگه حرام میرفتن میخوردن گناه نداشتن، عذابم نداشتن. چون روز قیامت اگه خدا میگفت شما 3 میلیارد نفر چرا حروم خوردین، میگودن خدایا نبود حلال که بخوریم، خدا میگو درسته حلال نبود، پس اون حرومایی که خوردین حلالتون. این در قرآنه، با 3 بارم در قرآن آمده، متنشم اینه: فمن اضطر غیر بابن ولا آدن فلا اسم علی، کسی که به خوردن حرام ناچار بشه، ناچاریش هم به اینه که اگه دیگه نخوره میمیره، نه اینکه حالا حرام خورا بگن آقا ما ناچار بودیم نه الان هیچ حروم خوری در این کره زمین ناچار نی، هیچ حروم خوری، هیچ. یه دوزی رو توی شهری گرفته بودن، یکی از دوستان ما هم از اونایی بود که مال اونم این دوزه برده بود. از این رفیق ما نزدیک 800-900 میلیون تومان طلا برده بود، از بقیه هم 1 میلیارد و نیم برده بود. حالا گرفتنش کردنش تو زندان، میگه هیچی از اینایی که بردم ندارم، که دروغم میگه، چون زنم نداره، بچه‌ام نداره، این پولایی که دزدیده بود تا 200 سال میتونست بشینه بخوره. این نمیتونه بگه من چاره ای نداشتم. تو اون شهری که رفته بود دزدی پر کارخونه است. خیلی جا من دیدم پشت شیشه ها نوشتن به شاگرد نیازمندیم، به کارگر نیازمندیم با حقوق مکفی. اینو نمیگن آدم مزتر. مزتر اونه که ماشینش تو بیابون خراب شده، جاده هم یه جاده کویری، رفت آمد نی، قعب خونه نی، هلیکوپتر نی، روی انتظامی نی، تلفن هم نداره، 4-5 روز ماشین هم نیومده بره، دیگه پوست تخمارم خوردن، پوست کدوارم خوردن، پوست پسارم خوردن، حالا زن و بچه دارن ضعف میکنن، دارن رو به مرگ میرن. یه مرتبه میبینه که یه آهوی یا یه عقابی این افتاد و بالبال زد و مرد، ذبح شرعی هم نشد، که اگه این گوشت مرده رو نخوره و به زن و بچهش نده میمیره، خدا میگه برو بخور، من گناه باد نمینویسم. این مزتره. اما من تو تهران یا تو کرج یا تو اصفهان یا تو شیراز که وضعم هم خوبه، چه اضطراری دارم که یکی از ارتش اومده در مغازم، یا از سپاه اومده، یا از وزارت نیرو اومده، یا از فلان اداره اومده، جنسای منو قیمت گرفته، از همه جا قیمت من بهتره. بعد میگه باشه این صورتو جور کن بفرست برای ارتش، برای سپاه، برای نم جایی دیگه، جایی دیگه. چقدر میشه؟ من میگم 200 میلیون تومان. میگه خیلی قیمتت خوبه، تو فاکتور بده 220 میلیون تومان، که من از اونا 220 میلیون بگیرم، 20 میلیونشو خودم به جیب بزنم، 200 میلیونش هم بدم به تو. منم میگم آقا من وارد همچین تقلبی نمیشم، جنس من 200 تومنه، نه 220 میلیون. این 220 میلیونی که تو میخوای بخوری، من کمک به خوردن مال حرام نمیدم. میگه نمیدی؟ میگه نه. میگه منم از تو خرید نمی کنم، صورتامو بده. منم وقتی که باور کردم قیامتو، میگم به تمام 7 طبقه جهنم که هم من خرید نمی کنی، برو گم شو. 60 سال خدا روزی منو زن و بچه‌مو داده، بیشعور احمق. من لنگ 20 میلیون تومان تو این دنیا؟ این میره. پروردگار عالم سند داده تو قرآن، عسى ان یبدل الله خیرا لکم. این 20 میلیونی میره، یکی دیگه میرسه، میگه آقا ما 200 واحد ساختمون داریم، جنس میخوایم، اینا رو هم میخوایم، چقدر میشه؟ شما همون قیمت با انصافتو که میدی، میگی 400 میلیون تومان. میبینی که تو این 400 میلیون تومان 30 میلیون تومان سوده، تو از 20 میلیون گذشتی، خدا در جا 30 میلیون رسید. این کارا رو داره میکنه خدا، ما نمیفهم. ما نمیفهمیم. ای کاش همه مردم بلد بودن زندگی کنن، درست زندگی میکردن، صحیح زندگی میکردن، اسیر این اسکناس کثیف نمیشدن. چون ما هیچی در دنیا غیر بهداشتی تر از اسکناس نداریم. یعنی اسکناس منبع انواع میکروب های جهان، چون تو دست فاحشه میره، تو دست یهودی میره، تو دست عرق‌خور میره، تو دست زناکار میره، تو دست بدکار میره، تو دست قمارباز میره، تو دست بی نماز میره، هی میگرده تو این دستای نجس، گاهی هم سر از دخل من در میاد. خیلی چیز کثیفیه. مردم دارن خودکشی میکنن که این کثافت رو بیشتر گیر میاد. خوش به حال اونایی که این ورق پاره پر از میکروب و حلالش رو گیر میارن، حلالم خرج میکنن. خوش به حالشون، خوش به حالشون. این ماده تو تمام دنیا کثیف، لذا اروپا و آمریکا اومدن آبربانگ درست کردن که مردم خیلی با اسکناس سر و کار اندازه بگیرن همون رو خرج کنن، یا اومدن کارت به کارتش کردن که این همه آلودگی انتقال پیدا نکنه. اونا هدف اولشون این بوده آلودگی منتقل نشه، نه این که میخواستن کار رو آسان کنن. آسان کردن کار قهری رعایت بهداشت بوده. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. سر پول دنبال فرهنگ شیطان نرین. یه همونیه که پدر مادرتون رو بیرون کرد، حالا نه همینی که در مغازه نشسته داره گولت میزنه، یعنی جنس این پدر مادرتو از بهش بیرون کرد. انه لکم عدو مبین. اینی که داره تو رو سوقت میده به حرام و تشویقت میکنه به حرام، این دشمن آشکاره. بله، چند وقت پیش آمریکا تو تمام دنیا هم پخش، یک کسی یک کیسه دستش بود جلوی تاکسی رو میگیر، تاکسی هم خالی بوده نگر میداره. واقعا بعضی مسائل باعث شرمندگی بعضی دیگه میشه، واقعا باعث شرمندگی میشه. این دو صندلی عقب سوار میشه، راننده میگه کجا؟ یه جایی را آدرس. راننده میره، میرسه به اون محل، میگه نگرده نگرده، من همینجا پیاده میشه. مثل این که هول زده بوده، حراس داشته، استرام داشته، سریع پیاده میشه، بودو بودو میره. مثل این که یه ساعتی بعد با یکی ملاقات داشته، تاکسی هم را میفته میره. دیگه زور بوده، تاکسی هم میاد در خونه و ماشین میبره تو پارکینگ و میاد پایین. و خب عادت راننده سادم ماشینشو نگاه میکنه، در قفل شد، بسته شد، میبینه یک کیسه تو صندلی عقبه. کیسه مالی کیه؟ این مالی همین آقایی بود که امیر یه ساعت پیش سوار شد. این که نه تلفنی هم داره، نه کارتی داره، تو کیف هم که نیست. وا میکنه میبینه یه تیکه الماس. یه رفیق داشت میبره در مغازه رفیقش، میگه این الماسه، میگه آره، میگه الماس ساختگیه یا الماس درسته؟ میگه نه درست. میگه بکش. میکشه. میگه چند میارزه؟ میگه 20 میلیون دلار. میگه اه بدش من. میذاره تو کیسه، همونجوری میذاره تو تاکسیش، میاد اداره پلیس. به رئیس پلیس میگه یه همچین چیزی تو ماشین من جا مونده، قیمت چند 20 میلیون دلاره، شما اعلام بکنید از طریق تلویزیون، رادیو، بنگاه‌های سخن، بالاخره فردا صاحبش پیدا میشه. میاد به راننده تاکسیه میگن همینه؟ میگه یقینا همینه. اون وقت رئیس پلیس و خود این صاحب الماس مات زده بودن. رئیس پلیس بهش میگه چی شد این الماس رو نبردی؟ چرا نبردی؟ 20 میلیون دلار خیلی پوله، از اون پولای یامفتام بودا، چرا نبردی؟ میگه اما این که من نبردم، من راننده تاکسیم ولی مسلمانم، پیغمبر ما فرموده مال مردم رو به مردم برگردونی، من هیچ دلی به این الماس نبستم. آقای پلیس، مال من، به من چه؟ صاحب الماس به راننده میگه من 2-3 میلیون دلار میخوام جایزه به تو بدم. میگه پیغمبر ما به ما گفته مالو برگردون، نگفته جایزه بگی، نمیخوام. هیچی نمیگیره. یعنی ببینی شما تو امریکا یه راننده تاکسی به پیغمبر و به اسلام چقدر آبرو داده، و تو مملکت ما افراد به نام دین چقدر تا حالا آبروی پیغمبر و اسلامو بردن، به نام دین، به نام دیندار. حالا فردای قیامت خدا این تاکسی داره رو باید بیاد نگه داره، یه چند میلیون ایرانی رو جلو روش بیرزه تو جهنم، اونم جلو چشه اونا ببره بهش، بگه شما با قیافه دینی وارد همه کاری شدین و به دین من و به پیغمبر من لطمه زدین، چقدر جوانا رو شما دین گریز کردین، با دیدن شما گفتم ما این دین رو نخواستیم، اونا هم اشتباه کردن. جوانا باید بگه ما این دیندارای بی دین رو نمیخوایم، نه اینکه بگن خدا رو نمیخوایم، نماز رو نمیخوایم، مسجد رو نمیخوایم. اینا هم در نخواستن اشتباه کردن. تو خوبان و خوبی ها رو میگه نمیخوان به خاطر 4 تا دو چهره و دو رو، و تو هم اشتباه داری میکن. و بگو بدا رو نمیخوان، چرا خوبا رو پس میزنی؟ چرا میگی من دیگه این دین رو نمیخوام؟ دین چه تقصیری کرد؟ یه بیدین مقصره که با چهره دینی اومده و آبروی دین رو برده، دین که تقصیر نداره. تو باید بگی من این بدا رو نمیخوام، نه این که بگی خوبا رو نمیخوام. این خواستن نخواستن تو هم اشتباه. این حرف پیغمبر، کلو من ما فی الارض حلالاً طیباً، به اندازه حلال هست نیازی نی دنبال حرام برین، ورز به ما قسم الله لک، رضایت بده به همون مال پاکی که خدا بهت داده، تا عقل ناس بشی، یه زندگی بی درد سری رو پیدا بکنی. خب مال حرام حرامه دیگه، مال دیگریه. یکی از اموال حرام اموالیه که به غارت میره، شما فکر میکنید کربلا تو این خیمه ها چقدر مال بوده؟ چقدر؟ یه مقدار حسیر بوده که زیرشون مینداختن این هشت شبانه روزی که کربلا بودن، یه تعداد خیمه بوده، یه تعدادم لباس بوده، یه تعدادم دستبند و انگشتر ارزون دست این بچه ها بوده، گرون قیمت نبوده. امام حسین طلای 24 عیار برای اونا نخریده بود، یه چیزای ارزونی بود. این بیرحما ریختن تو خیمه ها، خیمه ها رو آتیش زدن، هرچی تو خیمه ها بود غارت کردن. این بچه کوچیکا، نه زنا نه با، فقط بچه کوچیکا، این گوشواره هاشونو میکشیدن، دستبندا رو به زور میکشیدن بیرون، گوشا رو پاره میکردن. و از همه جانسوزتر تو این غارتگریشون این بود که خواهر اومد، فکر نمیکرد یه پیراهن کهنه رو که ابی عبدالله لحظات آخر پوشید به میدان رفت که میدونست لباسای روشو غارت میکنن، این کهنه پیراهن رو پوشید که این غارتگرا رغبت نکنن، بگن دیگه این پیراهن کهنه به دردمون نمیخوره، پیرنی که زیرش یه مقدار زخم بود و این پیرن به این زخمو چسبیده بود و امام میان گودال افتاده بود، اومدن این پیراهن کهنرم از بدنش کشیدن، که وقتی خواهر اومد پیراهن رو دید بردن، رو کرد به مدینه، یا رسول الله بیا حسین تو ببین، مصلوب الامامت و ردا، بیا ببین لباسای بدنش و حتی پیراهن کهنش و غارت کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.